ساعت 21 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. فعالان رسانه‌ای خواستار آزادی امیرعباس دهباشی نژاد خبرنگار بوشهری شدند. صدها فعال مدنی، روزنامه‌نگار و خانواده‌های قربانیان اعتراضات توافق 25 ساله با چین را بی‌اعتبار خواندند. و نخست وزیر ارمنستان میگوید ماه آینده استعفا خواهد داد. شماری از روزنامه‌نگاران و فعالان رسانه‌ای در نامه‌ای به حسن روحانی خواستار آزادی امیرعباس دهباشی نژاد خبرنگار بوشهری شدند. به گزارش خبرگزاری هرانا، آقای دهباشی نژاد با شکایت استانداری بوشهر اواخر مهر ماه سال گذشته به اتهام نشر اکاذیب به قصد تشویش از اذهان عمومی و توهین به مقامات و مامورین دولت به تحمل 21 ماه حبس و 30 ضرب شلاق محکوم شده بود. بنابراین گزارش، این حکم در اسفند ماه بدون تشکیل جلسه دادگاه تجدید نظر اینان تایید شد و 27 اسفند ماه آقای دهباشی نژاد بازداشت و روانه زندان بوشهر شد. پیشتر روابط عمومی استانداری بوشهر در واکنش به انتقادها از بازداشت این خبرنگار در بیانیه‌ای خبرنگار بودن آقای دهباشی نژاد را رد و اعلام کرده بود که بازداشت او به دلیل توهین و افترا به مسئولان استان بوشهر صورت گرفته است. توماری در اعتراض به امضای سند توافق 25 ساله جمهوری اسلامی با چین از سوی صدها تن شامل خانواده قربانیان اعتراضات، روزنامه‌نگاران و فعالان مدنی خطاب به رئیس جمهوری چین منتشر شد. این تومار که با عنوان فروش ایران به چین را متوقف کنید به امضای بیش از 500 تن رسیده، حکومت ایران را درگیر بحران‌هایی همچون مشروعیت، ناکارآمدی، فساد و بحران جانشینی خوانده و سقوط آن را قطعی دانسته است. امضا کنندگان خطاب به رئیس جمهوری چین با اعلام اینکه جمهوری اسلامی مردم ایران را نمایندگی نمی کند، توافقنامه 25 ساله با چین را از نظر اخلاقی، سیاسی، حقوقی و انسانی مردود خوانده است. نیکول پاشینیان نخست وزیر ارمنستان روز یکشنبه اعلام کرد که ماه آینده استعفا خواهد داد تا راه را برای برگزاری انتخابات زودرس پارلمانی باز کند. ارمنستان طی چند ماه گذشته صحنه اعتراضات گسترده به خاطر شکست این کشور در جنگ 44 روزه با جمهوری آذربایجان بوده است. نیکول پاشینیان نخست وزیر ارمنستان دو هفته پیش برای اجتناب از بحران سیاسی گفته بود که انتخابات زودرس پارلمانی اوایل تابستان برگزار خواهد شد. بر اساس قوانین ارمنستان برای برگزاری انتخابات پارلمانی زودرس نخست وزیر باید استعفا دهد، زیرا پارلمان مجاز نیست برای دوباره متوالی فردی را به عنوان نخست وزیر انتخاب کند. بر اساس آمار رسمی وزارت بهداشت ایران، در شبان روز گذشته 89 بیمار مبتلا به کووید 19 در کشور جان خود را از دست دادند. سخنگوی وزارت بهداشت با بیان این خبر در روز یکشنبه افزود که با این درگذشتگان مجموع جان باختگان بر اثر بیماری کرونا در کشور به حدود 62400 تن رسید. به گفته سیمالاری، در 24 ساعت گذشته بیش از 8700 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 در کشور شناسایی شده است. آمار رسمی وزارت بهداشت ایران درباره کرونا در حالی است که این آمار بارها از سوی منابع درمانی داخل کشور تا 4 برابر کمتر از آمار واقعی ارزیابی شده است. و یک هفته پس از شلیک 8 گلوله توپ مشقی در پای برج آزادی به مناسبت تحویل سال نو، مسئولان برج از ترک برداشتن بدنه این بنای ملی بر اثر شلیک ها خبر داد. بنابر گزارش خبرگزاری ایسنا در روز یکشنبه، در گزارشی که دقایقی بعد از انتشار در این خبرگزاری حذف شد، به نقل از حمید خاکباز مدیر اجرایی مجموعه برج آزادی، شلیک توپ ها بدون اطلاع و هماهنگی با مسئولان برج انجام شده است. روز شنبه 30 اسفند 99 در لحظه تحویل سال 1400 8 گلوله توپ مشقی در پای برج آزادی تهران شلیک شد. تاکنون برآوردی از خسارات احتمالی به برج آزادی پس از اجرای این مراسم صورت نگرفته و مسئولان شهرداری و میراث فرهنگی نیز هنوز به این اخبار واکنشی نشان ندادند. مدیر کل پزشکی قانونی استان تهران میگوید با معاینه ظاهری و کالبد گشایی آزاد نامداری هیچ علائم یا شواهدی از آثار ضرب و جرح و یا بارداری مشاهده نشده است. به گزارش خبرگزاری های داخلی ایران، مهدی فروزش ضمن اعلام این خبر افزود که علت مرگ این مجری پیشین صدا و سیمای ایران هنوز معلوم نیست. بنابر همین گزارش، تعیین دلیل درگذشت خانم نامداری به گفته که مقام پزشکی قانونی وابسته به نتایج آزمایش‌های سمشناسی و آسیب‌شناسی است. این نتایج قرار است در روزهای آینده به مقام‌های قضایی اعلام شود. خانم نامداری که سالها با پوشش حجاب رسمی در صدا و سیما ایران از حجاب اجباری دفاع کرده بود، پس از انتشار ویدیوهای شخصیش در سفر خارج از ایران که بدون حجاب دیده می‌شد، مورد انتقاد وسیع افکار عمومی قرار گرفت و به ریاکاری متهم شد. و وزیران دفاع 12 کشور جهان با انتشار بیانیه مشترکی از ارتش میانمار خواستند که خشونت علیه شهروندان را متوقف کند. این بیانیه در عین حال از ارتش این کشور خواست که به جای مقابله با مردم، احترام و مشروعیت از دست رفته در میان شهروندان کشورش را احیا کند. بیانیه وزارت وزرای دفاع 12 کشور یک روز پس از وقوع خونین ترین روز در دو ماهی که از اعتراضها به کودتای نظامیان در این کشور می‌گذرد منتشر شده است. در روز شنبه شمار کشته شدگان در اعتراضات این کشور به دست کم 91 تن رسید.
صدای ما را از رادیو فردا می‌شنوید.
صدها نفر از فعالان سیاسی و مدنی با امضای بیانیه ای خطاب به رئیس جمهوری چین امضای سند همکاری جامعه 25 ساله میان ایران و چین را مردود خواندند. این کارزار با عنوان فروش ایران به چین را متوقف کنید را اندازی شده و امضا کنندگان از شی جین پینگ خواستند که از پیگیری این قرارداد جلوگیری کند. پیشتر گفتگوی داشتم در این باره با حسن شریعت مداری دبیر کل شورای مدیریت گذار در آلمان و از امضا کنندگان این بیانیه.
این عهدنامه خفتباری است که هرچند فقط اصول اون به وسیله وزیر خارجه دو کشور تایید شده و صدها قرارداد دیگه باید منعقد بشه و طبق اصول 75 و 125 قانون اساسی که در اون صراحت داره باید به تصویب مجلسین و رئیس و امضای رئیس جمهور برسه تا رسمیت پیدا کنه، ولی واضحه که با توافق آقای خامنه‌ای بوده و آقای علی زرادیجانی به چین سفر کرد تا به طرف چینی اطمینان بده که مجلس اون رو تایید خواهد کرد و بعد از اون چینی ها حاضر شدن این سند رو پاش بیان و امضا کنند. این سند خفتبار است، ایران رو تحت الحمایه قرار خواهد داد، مشابه است با قرارداد ترکمنچای و گلستان و قرارداد 1298 شمسی که وثوق الدوله با انگلیس منعقد شد. 400 هزار تومان رشوه گرفت و ایران رو تحت حمایت انگلیس و امور لشکری و کشوری اون رو تحت نظر مستشاران انگلیسی قرار داد.
آقای شریعت مداری، اما یک نکته اینجا مطرح هستش، ما جزئیاتی درباره این سند همکاری نمیدونیم.
جزئیاتی که تا کنون به دست ما رسیده، هرچند که هنوز معلوم نیست و ممکنه که به بهانه تحریم هرگز هم ما از اون خبر نشیم، تا اونجایی که به دست ما رسیده همه زیرساخت‌های مملکت، همه اتصالات و سیستم کامیونیکیشن مملکت، همه امور امنیتی مملکت، زیرساخت‌های نظامی آن و همکاری‌های تکنولوژیک در اختیار چین قرار می‌گیره و سرمایه‌گذاری وسیعی در نفت و پتروشیمی خواهد داشت. و چون در موارد مشابهی در دنیا وقتی این وام ها و سرمایه گذاری ها به قدری زیاد میشه که کشور قادر به پرداخت اون نخواهد بود، با مراجعه به محاکم بین المللی چی میتواند اون قسمت رو از مالکیت ایران خارج کنه، در حقیقت به یک نوعی یک قرارداد استعماری غیرعادلانه و یک طرف است و باید بر علیه اون مردم یک همت ملی بکنن و به آنهایی که مجلس را به تسخیر خود دعوتن بگویند که با وجود اینکه منتخب مردم نیستید ولی یک دین ملی دارید و اگر این قرارداد مفتضح را امضا کنید ملت هرگز شما را نخواهد بخشید.
آقای شریعت مداری، فکر میکنید که چرا شی جین پینگ رئیس جمهوری چین باید به این بیانیه اهمیتی بده با توجه به اینکه بر اساس اونچه که شما هم گفتید این قرارداد به نفع چین خواهد بود؟
برای اینکه سابقه در ایران و کشورهای همجوار نشون میده که قرارداد تنباکو لغو شد، قرارداد دارسی لغو شد، قرارداد گس گلشایان به وسیله مصدق ملی شد، قرارداد وثوق الدوله اصولا هرگز اجرا نشد. نه تنها اجرا نشد که یک سال بعد انگلیس ها به خاطر اینکه این قرارداد رو احیا بکنن، جنرال آیرون سایت رو از ترکیه‌ای که در اون مقدمات تغییر نظام عثمانی ها رو فراهم کرده بود به ایران آوردن و بساط قاجاریه رو برکیدن. و اینجا هم اینها چون این لیاقت رو ندارن، با وجود اینکه خواستن دل چین رو به دست بیارن تا حق وتوی خودش رو در شورای امنیت سرکار ایران به اونجا خواهد افتاد داشته باشن، ولی چین هم ممکنه چون شرکای بزرگ دیگری دارد و چون میخواهد با آمریکا روابط خود رو اصلاح کنه، نه تنها به اینها وفا نکنه بلکه مقدمات اضمحلال اینها هم فراهم بشه.
دختر نظرات حسن شریعت مداری، دبیر کل شورای مدیریت گذار در آلمان و از امضا کنندگان بیانیه فروش ایران به چین را متوقف کنید رو میشنیدید.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
روز نیروهای مسلح در میانمار و رژه ارتش در این روز که همزمان با شنبه هفتم فروردین بود، با شدیدترین اعتراضهای مردم به کودتا در شهرهای مختلف این کشور منجر شد که خونین ترین کشتار معترضان از ابتدای کودتای ارتش تا کنون را به دنبال داشته باشد. در این شرایط گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور میانمار حتی از احتمال وخیمتر شدن بیشتر وضعیت این کشور میگوید. در این رابطه بیشتر بشنویم از امیر پوریا.
ماه مارس سال 2021 در حالی رو به اتمام است که مردم کشور میانمار درست از اولین روز ماه گذشته یعنی فوریه شاهد کودتای نظامیان و سرکوب اعتراضها به این کودتا بودند. شمار کشته شدگان برخورد شدید ارتش با مردم معترض به سرنگونی دولت توسط ارتش فقط در روز شنبه هفتم فروردین 114 نفر گزارش شده است. آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا در واکنش به این وضعیت در میانمار طی بیانیه‌ای گفته است که آمریکا از کشتار معترضان توسط نیروهای امنیتی میانمار شوکه شده و افزوده این کشتار نشان می‌دهد حکومت نظامی جان مردم را قربانی خدمت به گروه معدودی می‌کند. بلینکن عمیقاً به خانواده‌های قربانیان میانمار تسلیت گفته و اضافه کرده که باور دارد مردم شجاع میانمار حاکمیت ترور نظامیان را نخواهند پذیرفت. کشوری که پیشتر به نام برمه شناخته می‌شد از صبح روز 1 فوریه 13 بهمن 99 با دستگیری آنگ سوچی رهبر غیر نظامی این کشور و وین مینت رئیس جمهور توسط ارتش حتی دقیقه ای رنگ آرامش را به خود ندیده است. دو روز پیش در خبرها آمده بود که دست کم 320 نفر در کمتر از دو ماه خشونت نیروهای نظامی با مردم معترض به دستگیری اعضای دولت کشته شدند و این تازه در شرایطی است که به گفته فعالان حقوق بشر آمار واقعی کشته شدگان باید چند برابر آمار اعلام شده باشد. محکومیت این کودتا در ابعاد بین المللی توسط آمریکا و اتحادیه اروپا ادامه دارد. وزارت خزانه داری آمریکا شرکت دولتی هلدینگ اقتصادی و بنگاه اقتصادی میانمار را در فهرست تحریم‌های خود قرار داد. دومینیک راب وزیر خارجه بریتانیا نیز در بیانیه اعلام کرد این دو شرکت به دلیل مشارکت در نقض حقوق بشر مردم میانمار مورد تحریم قرار می‌گیرند. در این وضعیت و برخلاف مسیر محکومیت کودتا از سوی مجامع جهانی، معاون وزیر دفاع دولت روسیه در دیدار با فرمانده کل ارتش میانمار بر تعمیق روابط دو کشور تاکید کرده است. الکساندر فومین روز جمعه 6 فروردین در دیدار با فرمانده کل ارتش که رهبری کودتا را در دست دارد، با تاکید بر ادامه صادرات تسلیحات به این کشور گفت روسیه مایل به تعمیق روابط با دولت میانمار است. رویترز میگوید اعتراضات شنبه مرگبارترین روز اعتراضات علیه کودتای نظامی از ابتدا تا کنون بوده است. شنبه مصادف با روز نیروهای مسلح در میانمار بود و در این روز رژه بزرگ نیروهای مسلح برگزار شد. به موازات آن نیروهای امنیتی در این روز به روی معترضان خواهان دموکراسی آتش گشودند و در شهرهای مختلف این کشور با معترضان درگیر شدند. اما همزمان با سرکوب خونین اعتراضات و دستگیری‌هایی که تاکنون بیش از 3000 نفر گزارش شده است، مین آنگ هلنگ رهبر این کودتا مدعی شد ارتش از مردم محافظت می‌کند و برای برقراری دموکراسی تلاش خواهد کرد. 6 هفته پس از روی کار آمدن نظامیان میانمار، دولت موازی غیر نظامی متشکل از قائم مقام و دیگر مقامات ارشد حزب لیگ ملی دموکراسی به رهبری آنگ سان سوچی با انتشار بیانیه‌ای در شبکه اجتماعی فیسبوک اعلام موجودیت کرد. اعضای این دولت موازی که همکنون در خفا به سر می‌برند، بر حق قانونی مردم برای دفاع از خود تاکید کردند. توماس اندروز گزارشگر ویژه حقوق بشر میانمار در سازمان ملل به تازگی در بیانیه‌ای هشدار داد که وضعیت میانمار رو به وخامت بیشتر است.
به انتهای بخش خبری رسیدیم، همچنان با رادیو فردا همراه باشید.